أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
13 جلسه است که در پیرامون شعائر حسینی خدمت عزیزان، دوستان، آقایان و بانوان خدا توفیق داده مطالبی رو تقدیم کردیم. احساس میکنم امشب یه سری از مستمعین ما، مستمعاتو نمیدونم لابد علی‌القاعده، شاید شب اولشون خدمتشون رسیدیم. فهرست گفته های ما این است که شعائر حسینی بر دو قسمه، یک قسمه از شعائر ریشه فطری، دینی و مصادر اسلامی دارد، یه سری از شعائر مربوط به عرفه که در طول تاریخ پیدا شده. از نظر عقلی و نقلی، یعنی قرآن و حدیث، اون چه که نهی درباره اش وارد نشده باشه مباهه، و از نظر شرعی و عقلی اگر مباهات جنبه ثانوی پیدا کنند حکم دیگر می‌یابند. لذا مباهات در به اصطلاح احکام و موضوعات اگر جنبه شعاری پیدا کنند میشون مستحب، شعار اسلامی بشن. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. با توجه به اینکه اغلب دانشمندان، مفسرین و محدثین شعائر را به هر چیزی که علامت دین و توحید و قرآن و اهل بیت باشه تعبیر میکنن، سنی ها سعی میکنن و من یعظم شعائر الله رو فقط به شعائر حج و قربانی و مسائل مربوطه به حج بزنن، اما با تکیه به روایات دینی و روایات اسلامی از پیامبر تا امام حسن عسکری علیه السلام و کمی از امام زمان ارواح نافدا، دانشمندان شیعه شعائر را تفسیر میکنند به کل اون چه که علامت ترویج دین باشه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ما درباره شعائر گفتیم برخی از شعائر تاریخ اجتماعی است و مربوط به گذشته زمانه، به قول امروزی ها هر زمانی آپ تو دیت اون زمانه، در اونها نمیشه خدشه کرد مادامی که حرام نباشه. اگر شعائر زدن و رقصیدن و موسیقی گوش کردن و دست دادن زن و مرد با همدیگه و اختلاط اینا با همدیگه و آرایش زنان و این حرام ها باشه، حرامه، اصلا حرامه، حلال نمیشه، مستحب هم نمیشه. اما اگر شعائر برداشتن علم و کتل و نحوه برقرار کردن مجالس و دور هم نشستن و زنجیر زدن و سینه زدن و گریه کردن، غیر از اونهایی که جنبه های ریشه دینی داره که هیچ، اونایی که جنبه های اجتماعی داره، نحوه پذیرایی و نحوه ظروف و نحوه دور هم نشستن و علم و کتل برداشتن باشه، اینا عرفی است. مادامی که حرام بیان نباشه در شرع عنوان شعائر و جنبه شعائر که پیدا کند می شود مستحب. ما اینا رو گفتیم. هنوز تو این 13 جلسه ما توی مجلس عزاداری و گریه هستیم. انشالله در شبهای آینده، در این 2-3 جلسه که داریم و در جلسات آینده، تا اونجایی که کشش پیدا کنه، درباره سینه زدن، به صورت زدن، به بدن ضرر رسوندن، سیاه پوشیدن، سیاه پوشوندن، تسلیت گفتن و امثال اینا صحبت خواهیم کرد، احادیث و روایات. تا دلتون بخواد من جمع کردم و نوشتم و انشالله روی اینها بحث خواهیم کرد به توفیق خدا و عنایات کارگزار خدا در زمین. کیه کارگزار خدا؟ امام زمان ارواحنا فدا. یادمون نره، ایشون رو یادمون نره. انشالله با عنایات و تایید ایشون بقیهش رو عرضه خواهم داشت. دیشب بحث ما، یعنی فکر میکردم که اینا رو دیروز زور بگم، دیشب دیگه مطلبم تموم بشه، دیروز نشد، حالا مند حیفم میاد این روایاتی را که در نظر گرفتم خدمت شما عرضه ندارم. عرض کردم که در عزاداری 2 تا نکته خیلی مهمه. یکی جنبه نگاتیوی داره، منفی، سلبی، بد گفتن، لعنت کردن، بیزاری جستن، امثال اینا. یکی پوزیتیو و مثبت، سلام کردن، اظهار ولایت کردن، اظهار دوستی کردن. این مسئله یک رکن عزاداری است. رکن دیگر عزاداری همین به اصطلاح اظهار مودته که دیشب اشاره کردم. میخوام یه حدیث بخونم و برم. آیه کریمه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودته فی القربا رو دیشب عنوان کردم. یکی از سوالاتی که خیلی تو ذهن جوانای ما تزریق کردن امروزها اینه که اگر ولایت امیرالمومنین علیه السلام اینقدر مهمه و جانشینشون اینقدر مهمه، چرا در قرآن اسمشون نیومده؟ ما اینا رو از شبهای آخر ماه مبارک رمضان تا شب جمعه‌ای که قبل از محرم اینجا بودیم جواب دادیم و مفصل بحث کردیم. یه نکته رو اونجا هم گفتیم، الان اینجا خیلی مناسبه. آیا اونهایی را که خداوند متعال در قرآن صریحاً گفته، این مکتب خلافت یعنی طرفداران خلفای سگانه و دنبالش که تا امروز هم پادشاهان خودشون رو اگرچه به زور به حکومت رسیده باشن اولی الامر میدونن و مصداق کریمه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیا اینا همین صراحت‌ها را، اینایی که دنبال اینا هستن، همین صراحت‌های دیگری که در قرآن گفته شده و یک کمی منافات با خط خلافت و جانشینی خودشون و پادشاهیشون داره، اینها را عمل کردن؟ حرف اینه. یکی از اونایی که قرآن صریحاً گفته این آیه است. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر فرموده که اینی که شما پیشنهاد میکنید برای من ماهیانه داشته باشید، اینی که شما پیشنهاد میکنید که من پیغمبر از شما مزد بگیرم، ماهانه بگیرم به خاطر کار رسالتم، من مزدی نمیخوام جز مودت و محبت اهل بیتم، القربا ذوی القربا. اینو صریحا گفته. همه شیعیان و سنیان و خوبا و بدا و ولرما و سوپرا و همه گفتن که منظور از مودت فی القربا خانواده پیغمبره. منتها بعضی از سنیا سعی کردن، تلاش کردن که جز خانواده زنان پیغمبرم بیارن. اونی که همه مسلمن درش اینی که حضرت فاطمه امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین جز خانواده پیغمبرم و قربا هستن. بفرمایید ببینم اینایی که میپرسن که چرا اگر امیرالمؤمنین ولی خداست و جانشین پیغمبره چرا در قرآن اسمش نیومده، مودت فی القربا در قرآن اومده. همه اینا میگن که جز قربا این 4 نفرن، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. بچه ها، اینایی که تو دانشگاه به عنوان محقق خودشون رو جا میزنن که دروغ میگن، خیلی هم بی سوادن، از جایی هم خبر ندارن، وقتی میگن اینا رو شما اینا رو جواب بدید، بگید مودت فی القربا در متن قرآن اومده. آیا از ابوبکر تا همین الان پادشاهان کشورهای اهل تسنن راجع به مودت فی القربا فرمان قرآن عمل کردن؟ آیا مودت فی القربا را اونایی که شنیده بودن در زمان پیغمبر، چون در زمان امام حسین علیه السلام، امام حسن امیرالمومنین و حضرت زهرا به خصوص بسیار بودن که حرفای پیغمبر رو شنیده بودن، این آیات هم حفظ بودن، روایتش هم بلد بودن، قربا را میشناختن، اینا شرط محبت انجام دادن؟ به حضرت زهرا محبت کردن؟ به امیرالمومنین محبت کردن؟ حالا گیرم که جزء ذوی القربا عایشه هم بوده، حفصه هم بوده، گیرم بوده که نبوده، میگیم بوده، اینا هم بودن یا نه؟ به اینا محبت کردن مکتب خلفا؟ پس اینی که میپرسی که چطور اسم علی و امام حسین و امام زمان در قرآن نیومده، اگه اومده بود مردم اینقدر اختلاف نمیکردن؟ نه، اگه اومده بود یه کار دیگه میکردن. بگم چیکار میکردن؟ شاید من اینو دو سه دفعه تا حالا تو این 18 سالی که منبر برای شما میرم دو سه بار گفتم، اگر اسم علی هم در قرآن بود یه کار دیگه میکردن. این کاری رو که میتونستن بکنن یه دومشو نشون دادن. کجا؟ در حال احتضار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سنی ها نوشتن، شیعه هم نوشتن، شیعه ها پر نوشتن، سنی ها هم نوشتن، دو جور نوشتن. نوشتن که پیغمبر در حالت احتضار بود، هی از حال میرفت، ضعف میکرد، دوباره به حال میومد. وقتی به حال اومد گفت قلم و مرکب بیارید و کاغذ که برای شما بنویسم چیزی را که گمراه نشید. سنی ها نوشتن در بعضی از کتاباشون، همه ریفرنساش هست، سنیا نوشتن یه مردی گفت نمیخواد بیارید، ان الرجل لیهجر، مرد هزیان میگوید، تب فرا گرفته، هزیان میگه. اگر هزیان میگه پس چرا گفتی حسبنا کتاب الله؟ این تناقض دیگه، هزیان میگه چرا پس گفتی حسبنا کتاب الله؟ در بعضیا نوشتن که اونایی که سعی کردن اسم عمر رو نیارن گفتن یه مرد، در مدارک دیگری هست که اون مرد عمر بوده. چرا اینو گفته؟ خودشون تعلیل میکنن، تعلیل علت میارن، میگن به خاطر اینکه گفت اگر پیغمبر چیزی رو بنویسه ممکن اختلاف بشه، بذار ما فقط به قرآن بچسبیم. اینم تعلیل میکنن. چند دفعه پیغمبر گفت، زنا از پشت پرده گفتن که پیغمبر خداست، لحظات آخرش، امرش رو اطاعت کنید که قلم بیارید، کاغذ بیارید، دوات بیارید. پیغمبر وقتی که خواستن بیارن دیگه بعد از اصرار گفت نمیخوام. چرا؟ برای اینکه اگر میگفت که مینوشت خیلی بدتر از این میشد که ننوشته با این حرف، چون اگر مینوشت این حرف میموند، میگفتن پیغمبر در حال تب نوشته. وقتی میگفتن پیغمبر در حال تب نوشته، پس میشه پیغمبر در حال تب یه چیزی رو بنویسه که قبول نباشه. اون حرف دیگری هم که گفته اونم در حال تب گفته. از کجا میگم؟ دو تا نکته است. یکی این که جاهای دیگه هم گفتن که پیغمبر در یه حالاتی گفته. یه روز پیغمبر نشسته بودن، یه مرکب اومد رد شد، یک کسی سائق بود، یک کسی قائد بود، یک کسی هم سوار شده بود. سائق یعنی کسی که از پشت مرکب هل میده، قائد یعنی کسی که جلوی مرکب افسار رو گرفته، راکب هم که یعنی. پیغمبر فرمود لعن الله الراکب و سائق و القائد. ابو سفیان بود و معاویه بود و فرزندش. سنیا نقل کردن اینو. اینا دیدن خیلی بد جوریه. خب اگر پیغمبر ابو سفیان و معاویه و یزید رو، بچه معاویه رو لعن کرده باشه، چیزی برای اینا نمیمونه. اومدن گفتن پیغمبر حدیثی فرمودن، فرمودن من مثل بقیه افراد بشر هستم. اینکه دیشب عرض کردم که اینها پیغمبر را از سایر افراد معمولی هم پایین تر میدونن، یکیش دلیلش اینه. گفتن که پیغمبر فرموده که من مثل سایر افراد بشر هستم، گاهی عصبانی میشم گاهی خوشحالم. تو عصبانیت اگر کسی را لعن کردم بهش براش واجب میشه. ببین شما میگید که نمیدونم بزرگترین سیاستمدار عالم هم موشه دایان اون زمان یا یکی از افراد خروشچف، کی؟ اینا خروشچف های تمام زمان ها بودن. برژنف، نمیدونم کی، اینا سیاستمدارن. اینها واقعا فوق‌العاده سیاستمدار بودن. اومدن یه حدیث جعل کردن، این حدیث رو تو کتابا ریختن که پیغمبر فرموده کسانی رو که من لعنت بهشون کردم ناراحت نباشن. من رو عصبانیت بود، اون موجب مغفرت، موجب بهش برای اونها میشه. دیگه چه جوری خراب کنن، چیکار کنن؟ اینه که میگم که اگر اسم اون موقع پیغمبر بعد از اینکه گفته شد که مرد هزیان میگه، اگر مینوشت هیچی هم نمیگفتن، این هزیان برای پیغمبر میموند تا ابدالآباد. پس نگو که اگر تو قرآن میگفت اختلاف نمیشد. تو قرآن گفته قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به حدیث هم مراجعه نمی کنیم، حدیث شیعه هم ضعیفه. بفرمایید القربا کیه؟ میتونه بگه القربا اون موقع کسانی هستن که تو حبشه زندگی میکردن، تو یمن زندگی میکردن. قربا کسانی هستن که توی فرس زندگی میکردن، توی روم زندگی میکردن، توی یونان زندگی میکردن. نمیتونم بگم، باید بگن مودت فی القربا یعنی خانواده و خیشان پیغمبر. خیشان پیغمبر هر کیو تو میگی، تو هر کیو بگی علی و حسن و فاطمه و حسین جزشه. محبت کردین؟ داستان عاشورا محبته؟ داستان حضرت زهرا محبته؟ داستان امیرالمومنین محبته؟ داستان امام حسن محبته؟ پس اینایی که به شما میگن که اگر در قرآن، اگر داستان ولایت اینقدر مهمه چرا خدا در قرآن نیاورده؟ بفرمایید اونایی که آورده عمل کردن، انجام دادن و چیکار کردن. وقتی ما عزاداری میکنیم، یک شاخه مهم هدف از عزاداری و متن عزاداری اظهار عشق، اظهار محبته. همیشه اینجوریه دیگه. خدای نکرده زبونم لال، اگر یک کسی یه عزیزش تصادف کنه، وقتی گریه میکنن عزیزانش میگن آی لال بشی، آی انشالله کاش که چلاغ میشدی نمیرفتی، آی کاش که ماشینت آتیش میگرفت نمیومدی به این متوفا بزنی. یکی اینو میگن، یکی هم محبتاشون میگن چه پدر خوبی بود، چقدر با وفا بود، چقدر با صفا بود، چقدر خوب بود. پس عزاداری به طور طبیعی هم تبرا داره هم تولا داره، هم بیزاری داره هم اظهار عشق داره. تو به چی عزاداری من اشکال میکنی؟ کدومش غیر فطری و غیر انسانیست؟ میدونم اشکالت به چیه. اشکالت به اظهار محبت به امام حسین نیست، اشکالت اون ورشه. تو دلت نمیخواد من از خلفا ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و من تبعشون عبید الله و شمر و ابن سعد امثال اینها تبری کنم. یه نکته هم الان یادم افتاد، با اینکه یعنی فکر میکنم حیفه، برای خاطر اینکه اینا یه فونداسیون دیگه ریختن برای یه ساختمان بلند که تا قیام قیامت براشون نون داره. فونداسیونشون چیه؟ برای خاطر اینکه تمامی این کسانی که در حکومت قرار گرفتن یا عروسک های خیمه شب بازی بودن یا مغز متفکر حکومت بودن، اینا رو تصحیح کنن، یه داستان ساختن، گفتن هر کس صحابه پیغمبره عادله. خب این داستان رو ساختن، کجا فایده کرد؟ هزار جا. یعنی یه دریای رو ساختن به بزرگی همه دنیا و آخرت تا قیامت، هر کسی آلوده شد میرزن تو این دریا در میارن پاک میشه. چی میگن؟ میگیم که خیلی خوب، اصحاب همه عادلن، همه عادلن، امیرالمومنین هم که یکی از اصحابه، اینا که در مقابل امیرالمومنین جنگیدن، مثل معاویه، مثل عایشه در جنگ جمل، اینا در مقابل امیرالمومنین وایستادن. اینم صحابه است، اونم صحابه. میگه ما حل میکنیم، حلمون اینه. اصحاب چون همه عادلن، همه مجتهدن، یعنی اجتهاد میکنن، استنباط میکنن که راه بندگی خدا اینه. معاویه در اجتهاد خودش اشتباه کرد، علی در اجتهاد خودش درست رفت، یزید در اجتهاد خودش اشتباه کرد و امام حسین در اجتهاد خودش درست رفت. لذا یزید ثواب میبره اما یه دونه، امام حسین ثواب میبره اما دوتا. ببینید چیکار کردن. این روشن فکرانی که بعضی از یه آقایی هست، بعضی از این دوستان نزدیک من، خیلی خوششون نمیاد من بگم روشن فکران، میگه تو هم روشن فکری. میگم بابا جون، منظور از روشن فکران اینایی هستن که با فوکل کروات و پاپیون در خارج مطالعه اسلام شناسی کردن، بعد اومدن برای ما اسلام شناسی بیان میکنن. اینایی که طرفدار این هستن که ما باید از لعن و از سب و از بیزاری و از دشمنی یزید و معاویه و خلفا بگذریم، اینا دنبال همین حرفا رو میگیرن. یعنی مغزشون که بهش کافی همین حرف هست. دلیلش هم اینه که با همین حرفا معنوسن، با همین حرفا اونس گرفتن، دنبال صلح کلن. من میگم که ببینید چی جوری درست کرده، برای خاطر این که همه اشتباهات خلفا را تا الی زمان نهازا جبران کنه و بگه درسته. همین امروز هم میگن اکثریت قریب به اتفاق سنیان امروز معتقدن پادشاهانشون مجتهدن و اگر یه وقتی هم اشتباه میکنن یه ثواب دارن. برای صحابه یه همچین دریای زلال رو درست کردن، همه رو بکنن توش در بیارن، بشن پاک پاکیزه. این خیلی مهمه، حواسمون جمع باشه. شیعه چی میگه؟ به تعلیم امیرالمومنین و به تعلیم پیغمبر، میگه صحابه هم مثل بقیه مردم، بعضیاشون خوبن، بعضیاشون بدن. مگر خود شما در سوره منافقون نمیخونید که خیلی ها منافق بودن؟ شما که پیدایش نفاق رو از مدینه لااقل قبول دارید، ما که ریشهشو برمیگردونیم به مکه و اول دعوت پیغمبر. میگیم از اوائل دعوت پیغمبر تخم نفاق کاشته شد و پیدا شد. شما خودتون میگید بعضی از اینهایی که دور بر پیغمبر بودن و پیغمبر رو دیده بودن، اشهد ان لا اله الا الله هم میگفتن، اشهد ان محمد رسول الله. میگفتن اینا منافق بودن اما ظاهرا حکم اسلامو داشتن، یعنی پاک بودن، حکم طهارت داشتن، پاک بودن. پیغمبر اونا رو میشناخت، امیرالمومنین اونا رو میشناخت، ولی اجازه نداشت ابراز کنه. خودش هم در خطبه قدیر گفت در بخش منافقین، فرمود اگر بخواهم اسمهاتونو، اسم پدرانتونو، تمام مشخصاتتونو میگم، ولی خدا به من امر کرده که استتار بکنم. اینا که بودن، که اینا عادلن، اینا هرچی گفتن درسته، اینا دنبال ترویج اسلام بودن، اینا کسانی هستن که یه ثواب میبرن. پس بنابراین تو صحابه هم مانند دیگران هم خوب هست، هم متوسط هست، هم عالی هست. اون صحابه که خوبن ما نوکرشون هستیم. صحابه هستن که حرف پیغمبر رو گوش کردن، دنبال ترویج پیغمبر بودن، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل حجت و امثال اینا. اما اگر کسی سخن پیغمبر رو گوش نکرده به دلیلی که صحابه است، مجتهده، خب چی میمونه؟ یعنی ما ملاک تشخیصمون چیه اگر اینجوریه؟ شما هر کسی، هر همین کارم کردم، بعضی از خلفا و استانداران و عمرای همین عثمان به بعد، به خصوص حالا زمان ابوبکر و عمر یه خورده حفظ ظاهر میکردن، از زمان عثمان به بعد قوغا کردن، بعضی ها مرتکب فجایع فوق‌العاده‌ای شدن. وقتی به خلفا مردم مراجعه میکردن، مخصوصا پیروان امیرالمومنین و شیعان امیرالمومنین، گفت سر فلانی رو بریده، فلان استاندار، فلان تجاوز به ناموس مردم رو کرده، در اجتهادش اشتباه کرده. روی منبر نشستم تا کنون، تا کنون که اینجا خدمت شما هستم، از 18 سال پیش تا حالا یک جمله و یک کلمه بدون اینکه مدرکش رو دیده باشم، الحمدلله خدا توفیق داده، نگفتم. خوابم که نقل میکنم، از روی کتاب نقل میکنم. تمام اینایی که میگم مدرک داره. پس این آقایونی که امروز میگن که یکی بشیم از نظر عقاید، شما دست از عقاید بردارین، لعن نکنین، سب نکنین، خشونت نکنین، دنبال همون حرفان. بابا دین، شما خلاصه کنید زیارت عاشورا رو. میبینید زیارت عاشورا دو کلمه است، یکی سلام یکی لعنه، غیر از این چیزی نیست. تمام زیارت عاشورا اول تا آخرش لعن است و سلام. لذا حتی عتبات عالیات که شما میرین یه خورده مفاتیح ها رو کنترل میکنن، به خاطر اینکه اسمشون هم شیعه است ولی با مفاتیح مخالفن، نمیخوان مفاتیح اونجا زیاد بشه، نمیخواد پخش بشه، نمیخواد تو دست مردم بیفته، حتی تو حرم امام حسین علیه السلام، چون در حرم امام حسین علیه السلام هم دلشون نمیخواد زیارت عاشورا خونده بشه، چون زیارت عاشورا لعن داره سلام داره. خیلی حرفها این تفکره. پس گریه و عزاداری بر امام حسین علیه السلام به معنای تولی و تبریست، به معنای زنده باد و مرده باده. اما زنده باد مرده باده بر پایه اعتقاد، بر پایه عاطفه، بر پایه فطرت. لذا ما اظهار علاقه میکنیم. حالا شما نگاه کنید، یه روایت براتون میخونم. دلم میخواد که یکی دوتا از روایاتی که در فضیلت امام حسین علیه السلام هست امشب بخونم که نمک این بحثامون بشه. این روایت رو بخونم. روایت در بهار جلد 44 صفحه 287 باب ثواب البکا هست. میفرماید علی علیه السلام که ان الله تبارک و تعالی، روایت خیلی مفصله، فختارنا، میگه خداوند متعال خلق کرد، از میان خلق پیغمبر رو انتخاب کرد، امتهای رو انتخاب کرد، از میان امت پیغمبر ما را برگزید و ما چنین و چنان هستیم. فختارنا وختار لنا شیعتن ینصروننا. خیلی من اینا رو که میخونم خوشحال میشم. البته ما نمیتونیم بگیم ما شیعه هستیم، اما ضعیفترین مرتبه شیعه انشالله بر ما صدق میکنه. یعنی ما لااقلش اینه که دلمون میخواد شیعه باشیم. اصلا کدوم از این بچه ها بپرسی بچه ها دلتون میخواد سنی باشین یا شیعه، میگن اه چه حرفی حاج آقا میزنیم، ما دلمون میخواد شیعه باشیم. ما شیعه هستیم اصلا. شیعه یعنی پیرو امیرالمومنین. البته شیعه های تاپن دیگه، ما اون آخر آخر هستیم. شیعه 100 درجه داره، ما درجه 100 هستیم، یعنی کمترین نمره قبولی رو، نمره تک گرفتیم ولی قبول شدیم، آخرین نمره تک رو گرفتیم. ولی واقعا من با این امید آقایان و بانوانی که بالا هستید این روایات رو میخونم. حضرت میفرماد خداوند متعال ما را برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که ما را یاری میکنن و یفرحون لفرحنا. وقتی که 13 رجب میشه، 27 رجب میشه، نیمه شعبان میشه، قدیر میشه، بارکلا به شما مردم. من امروزم بازم میگفتم از خونه تا اینجا که اومدم یه جایی دم وسط رفتم، گفتم بارکلا به مردم، مردم مسلمان و متدین و علاقمند به امام حسین الحمدلله نذاشتن مملکت رنگ و بوی عید بگیره. بارکالله به شما مردم. من با الفبایی که از دین بلدم، که خیلی کم بلدم، به شما مژده میدم که اگر این روحیه رو نگه دارید بهترین نعمتهای مادی و معنوی در سال آینده برای شما خواهد بود. برای اینکه سفره را که پهن کردید عوض حفسینه دوران داریوش و کوروش، حفسین امام حسین پهن کردید و راجع به امام حسین گفتگو کردید و مجالس عزا رو پر کردید. از هر کس میپرسم که در مجالس دیگه چه خبر، میگن الحمدلله مجالس پر بوده و چقدر مردم اطعام کردن، چقدر تو مجالس گرم بودن، چقدر دستجات، حیاعات، تکایا، مساجد الحمدلله پر بوده. یفرحون لفرحنا، خوشحال میشن اون شیعیان در خوشحالیای ما. و یحزنون لحزننا، اون وقتایی که ما ناراحتیم، محزون هستیم، اندوهگین هستیم، غمناکیم، اونا هم غمناکن. این خیلی جالبه. و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا، جانشون رو و مالشون رو در حق ما میدن. و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا. آقایان و بانوان، من سعی کردم به تربیت اساتید خودم که اونا هزار گفتم من دوتاشو گرفتم مثبت نگاه کنم. حتی آخر وقت که میخوام برم خونه تو خیابون میبینم این علمهای سنگین رو دوتا بچه یه رب که ریش قیتونی گذاشته بلم میکنه، میگم این مثبته. این میتونست جای دیگه بره ولی اومده در دستگاه امام حسین. همین الم اینو نجات میده، چه بسا و نجات میده. و همین کتل، این خانم بی حجابی که با آرایش ایستاده دم یه مجلسی قضا میخواد، این قضا فضای باطن او رو تغییر میده و چه بسا راهش عوض میشه. من این مثبتاتش رو نگاه میکنم. البته شما که میدونید باید خیلی بهتر باشید، خیلی عمل کنید. آقایان و بانوان، بچه هامونو عادت بدیم یبذلون اموالهم و انفسهم فینا را تجربه کنن، تمرین کنن. یعنی به بچه هامون یاد بدیم که تو مجالس امام حسین که میری فقط نباید مصرف کننده باشی، خودت هم باید کمک کنی، ولو یه برگ 50 تومانی، الان یه سکه 25 تومانی، یه سکه 10 تومانی، بچه عادت کنه به دستگاه امام حسین کمک کنه. یبذلون اموالهم و انفسهم فینا، جانشان را و مالشان را در حق ما میدن. خدا ازتون قبول کنه مردم، مخصوصا مردمی که خرج میکنن و نامشون نمیخوان برده بشه. باریکلا بر شما، باریکلا بر شما. اونایی هم که دلشون میخواد نام و نشان داشته باشه به اونام باریکلا. امیدواریم اونها هم روز به روز صفای باطن بیشتری داشته باشن، تقوای بیشتری داشته باشن. باریکلا به مردم. این همه کار، این همه اطعام، این هم وقت از خود مردم. کی شما رو مجبور کرده؟ الان من به یکی از رفقا میگفتم میشماریم افرادمونو، از شهرک اکباتان، از شهرک آپادانا، از تو جاده ساوه، از تهران پارس، از کجاهک و کجاهک، دورترین نقاط، به مجلس امام حسین علیه السلام، به عنوان امام حسین میان. این جمله رو مایه امیده. اولائک منا و الینا، اینا کسانی هستن که جز ما هستن و مسیرشون به سوی ماست. میدونین اولائک منا چقدر ارزش داره؟ این اولائک منا دنباله و بقایای همان است که پیغمبر درباره سلمان گفت، گفت سلمانون منا اهل البیت. این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اینا که عزاداری میکنن، از جانشون میدن، از مالشون میدن، جوانه تا صبح و مثل سیاه میکوبه، بارک الله به تو، باید پای این جوانو بوسید. زنها و مردها میشینن چقدر کار انجام میدن و این مجالس رو برپا میکنن. بالاخره اینا زحمت داره، کار داره، هر کسی هر کاری که کرد. اولائک منا یه نتیجهش اون موقعی است که حضرت عزرائیل میاد جون میگیره. میتونه خیلی سخت جون بگیره، میتونه متوسط باشه، میتونه راحت باشه. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام تشریف میارن میفهمید این از ماست، این عزاداری کرده، این یه شب برای ما کار کرده. یه داستانی رو برای شما بگم. در یک سفری الان گم کردم که آیا امام حسن فقط بوده یا امام حسن و امام حسین با هم دیگه بودن. در یک سفری تشریف بردم، متاعشون تمام شد، آذوقه‌شون تمام شد، تو بیابونم بودن، رستن یه جای گرسنه و تشنه، هیچ جا نبود. مدت زیادی راه رفتن رسیدن. اینو توی تاریخ‌های ما نوشتم، منم یه جاهایی نقل کردم، حالا توی فیشام هست. الان یهو یادم افتاد، جالب بود. عرض کنم که رسیدم به یه خیمه تو وسط بیابون، وارد شدم، دیدن یه پیرزن است. گفتم پیرزن؟ بله. ما خیلی گرسنه ایم، خیلی تشنه ایم، مسافرم هست، چیزی داری به ما بدی بخوریم؟ گفت من فقط یه بزغاله دارم. این بزغاله رو بردارید، بکشید، پوست بکنید، کباب کنید، آتش بیارید، درست کنید. اینا چند نفر بودن؟ از جمله میگم امام حسنشو یادمه، امام حسینشو شک دارم، احتمالا امام حسینم بودن با چند نفر. این بزغاله رو که داشتن کباب میکردن ها، شوهر یا پسر اون پیرزن رسید. اه تو تمام هستید یه بزغاله بوده و این بزغاله رو هم دادی به این مهمون. گفت مهمون ها از طرف خدا اومدن، حالا نمیشناختی نه کیان، اینا از طرف خدا اومدن و من یه بزغاله داشتم میتونستم قربانی کنم. کباب کردن و با خوشی و خرمی خوردن و موقع رفتن گفتن که ما در مدینه هستیم، زندگی میکنیم، یه وقت گذرت به مدینه افتاد به ما سری بزن. آقا اسمت چیه؟ من اسمم حسینه، من اسمم حسنه، فرزند علی هست. روزگار گذشت و چرخید و مدت ها بعد این زن گرفتاری های زیادی پیدا کرد، اومد تو مدینه.
از اول نفرات پرسید شما حسین ابن علی رو میشناسید؟ وقتی اومدن در خونه امام حسین، امام حسن گفت یادتونه یه روزی اومده بودین تو بیابون، دوچار گرسنگی و تشنگی و بی اساسی شده بودید، من براتون بزغاله کشتم؟ گفتم بله یادمونه. حالا من گرفتار شدم اومدم، چه کردن امام حسن به امام حسین؟ چقدر از این زن پذیرایی کردن؟ چقدر بهش طلا و نقره دادن؟ چقدر بهش لباس دادن؟ چقدر همراهش کردن؟ میخوام اینو بگم، اینا خیلی با وفان اولاک مننا، یعنی امیرالمومنین علیه السلام تمام جیگرگوشش امام حسن و امام حسینه. ببینن شب دوازدهم تو ایام نوروز و تعطیل مردمی مسافرت نرفتن، موندن برای حسین ابن علی گریه کنن، بعد در موقع جون کندن اینا رو کمک نکنه. سر پل صراط، اونی که سر پل صراط برات آزادی داره و میتونه بگذره، اون از دست امیرالمومنینه. لواء الحمد دست اوست، برات آزادی دست اوست. امیرالمومنین بیسته و بگه که آقا پسر شما نبودی سال 1423 شب دوازدهم نشسته بودی وقتی اسم حسین اومد زار زار اشک ریختی؟ بابا اینا ارزش داره. اولئک منا و الینا. اون روایت معروف امام رضا باش ابن شبیب رو خوندم، یه روایت دیگه است خیلی کوتاه، یه خطیه، اینم عرض میکنم. امام رضا به شبیب فرمود یبن شبیب وفرح لفرحنا، هر وقت ما خوشحالیم تو هم خوشحال شد، و علیکه به ولایتنا، محبت و سرپرستی و ولایت ما را بپذیر. فلو ان رجلا تولا حجرا حشره الله معه یوم القیامه. اگر یه کسی یه سنگی را دوست داشته باشه و این دوستیش عمیق باشه، خدا در روز قیامت او رو با این سنگ محشور میکنه. بچه هایی که امام زمان رو دوست دارید، در روز قیامت طبق آیه قرآن که یوم ندعو کل اناس به امامهم، اگر ما حفظ کنیم این امامت امام زمان ارواح نافدار رو، روز قیامت به ما گفته میشه آهای حسینی ها. این اسم و لقب میدونین در قیامت خیلی ارزش داره، خیلی کار انجام میده، خیلی قیمت داره. آهای کسانی که دنبال امام حسین بودن و حسینی هستن، اینا بیان، هر کسی دنبال امام خودش جمع بشه، اون وقت تو چون هم امام حسین رو دوست داری، هم امام زمان رو دوست داری، هم اون حضرت ازت شفاعت میکنه، هم اون حضرت. خیلی هم روشنه بابا، در این دنیا آدم با کسی که محبت داره محشوره، مسافرت میره، حضور داره در سفر، در حضر، در مهمانی، در جلسه. شما همجوری که عشق میریزی نمیشه با بگی یا امام حسین ما در قیامت بهشت هم میخوایم با شما باشیم. خدا رحمت کنه اون استاد من، گاهی به طنز گاهی به جدی میگفت به امیرالمؤمنین منو هر چقدرم بگن بازور جهنم نمیرم، میگم من آقام امیرالمؤمنین بوده، مگه میشه من از آقام جدا بشم؟ من خانومم، دخترا بگن، خانومم بگن من خانومم و اسوم حضرت زهرا بوده، حضرت زینب بوده، من از اونا جدا نمیشم. و این همونیست که من احب حجرن حشره الله معه یوم القیامه. روایت رو براتون بخوانم از زیارت ناحیه که امام عصر علیه السلام دارم و خدا رحمتت کنه شیخ عباس قمی. من به این شیخ عباس قمی خیلی ارادت دارم. چی بوده این مرد؟ چقدر برکت داشته؟ در هر زمینه اسلامی شما بگید ایشون کتاب نوشته، فارسی و عربی، و مفاتیح من نمیدونم این چه نیتی داشته، چه قصدی داشته. اینقدر بچه ها یاد بگیریم کارا رو بدون ریا انجام بدیم. اگه قرار خدا ما رو معرفی کنه، معرفی میکنه هر چقدر میتونید، مگر شعائر. خب شعائر باید سیاهی بزنیم، باید در نیمه شبان چراغونی کنیم، باید مجلس بپا کنیم، اما بدون ریا که میگم یعنی نخواهیم ما معروف بشیم، نخواهیم از ما تعریف کنن، نخواهیم اسم ما باشه.
ما کار کنیم به نام دیگران باشه، خودمونو مطرح نکنیم. خدا شاهده به شما بزرگترها جسارت نمی کنم، به این آقازاده ها مثل بچه های منن، مثل برادران کوچکتر منن. من خودم در این چند ساله امتحان کردم، هر جا به ذهنم بود یه جوری خودم مطرح کنم خراب کردم. هر جا گفتم یا امام زمان ما غلامتیم، ما پاسبان در خونت هستیم، یا امیرالمومنین ما سگ در خونت هستیم، یه استخون جلوی ما بندازیم. همه چی میدن، همه چی عقلشون میرسه، هم دنیا میدن، هم عزت میدن، هم شرافت میدن، هم مال میدن، همه چی دست اوناست، خدا همه چیشو داده به اونا، همه چیشون از خداست، اما همه چی دارن، همه کار میتونن بکنن، خداوند داده دست اونا. یه کاری کنیم بیریا کار کنیم، بیریا. ببینین امام حسین علیه السلام رو چجوری تعریف کرده، خدا رحمت کنه اشق عباس قمی در این کتاب نفس المحموم. من نمیدونم در 60 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش چقدر مدرن، چقدر شیک، چقدر قشنگ، چقدر فصل بندی اومده کتاب نفس المحموم رو که در مقتله اولش 40 تا حدیث در فضائل و مناقب امام حسین علیه السلام آورده. چه حدیثای نابی از شیعه و سنی آورده. منم که ذهنم یاری نمی کنه اینا رو حفظ کنم، از روی کتاب برای شما می خونم، لذت بخشم هست، شیرینم هست. این قسمت را از زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام که دیشب یه قسمتی خوندم، امشب هم حالا اگر فرصتی برسه به عنوان روزی قسمت می خونم. می فرماید که امام زمان می فرماید در تعریف امام حسین، وفی الزمم، خیلی آدم با وفا. این که گفتم امام حسین با وفاست، میرسونه، خیلی با وفاست. رضی الشیم، اخلاق و روحیاتش مورد پسنده. ظاهر الکرم، کرامت و بزرگوارش انقدر زیاده همه با کرامتش برخورد میکنن. متحجدن فی الظلم، نیمه های شب تاریک بلند میشه در نماز وتر، الهی العف، الهی العف. گفت شب عاشورا به ما مهلت بدن، نمیخواست یه شام اضافه بخوره، نمیخواست یه صبحونه اضافه بخوره. فرمود من نماز رو خیلی دوست دارم، قرآن رو خیلی دوست دارم، دلم میخواد امشب استغفار کنم و به درگاه خدا برم. قویم الترائق، روشش استوار. کریم الخلائق، تمام خلق و خوی او بزرگوار. عظیم السوابق، تمام سوابقش عظیمه. جدش رسول خداست، جدش خدیجه بنت خویلده، پدرش علی ابن ابی طالبه، مادرش فاطمه زهراست. عظیم السوابق، سوابق. شریف النسب، منیف الحسب، حسبش خیلی بلنده. رفیع الرتب، مقاماتش، رتبهاش خیلی بالاست. کثیر المناقب، مناقبش زیاد، قابل شمارش نیست. محمود الذرائب، خلق و خویش همه مورد پسند است، هم پسند خدا هم مردم. جزیل المواهب، بسیار دست بخشنده دارد. حلیم رشید منیب جواد علیم شهید امام شهید. خیلی بردباره، خیلی با تقواست، خیلی به سوی خدا میره، خیلی دست بخشنده داره، خیلی داناست، در مقابل باطل خیلی سخته. امام شهید اواب منیب، لحظه ها به سوی خدا توجه داره، همیشه سر به بالاست. حبیب، محبوب خدا و رسول خداست، محبوب فاطمه و علی است. محیب، دارای هیبت علوی است.
کان للرسول ولدن، فرزند رسول خداست، وللقرآن سندن، سند برای حقانیت قرآنه، برای اینکه تمام آیات قرآن را در وجودش پیاده کرده. وللامت عضدا، برای امت بازوی کمک و قویست، و فطاعت مجتهدن، در اطاعت خدا به نهایت کوشش رسیده. حافظن للعهد، وقتی به کسی یا علی گفت و پیمان بست، پیمانش را حفاظت میکن. بیاین امشب با امام حسین پیمان ببندی. یا ابا عبدالله ما با شما پیمان میبندیم که دست از شما بر نداریم، ما با شما پیمان میبندیم که عشق شما رو به بچه هامونم منتقل کنیم، ما با شما پیمان میبندیم که تا آخر عمر به یاد شما باشیم، ما شما با شما پیمان میبندیم تا اونجا که میتوانیم رضایت شما رو جلب کنیم، شما به ما قول بدین که در سرازیری قبر در اون شبی که همه عزیزان ما را میذارند و تنها میمونیم و برمیگردند، در اون شبی که عاشقان همه معشوقها اونا رو تنها میگذارند، در شب اولی که میگیم که خدایا ای کاش دوباره زنده میشدیم و کار بهتر میکردیم، در اون شب به فریاد ما شما برسید یا حسین. شنیدیم که اون دو ملک مقربی که در شب اول قبر هستن از شما حرف شنوی دارن، شما سفارش ما رو بکنید، در حین احتضار شما سفارش کنید، شفاعت کنید که ما زبانمون به لا اله الا الله بچرخه، به اقرار به توحید بچرخه. ای کسی که حافظن للعهد و المیثاق، ای کسی که عهد و میثاق را حفظ میکنی، ناکبن انصب للفساق، بازلن للمجهود، تمام کوششش رو بذل میکنه در راه بندگی خدا، طویل الرکوع و السجود. در شب عاشورا صدای همه کسانی که فردا شهید شدن شنیده میشد، یکی قرآن میخوند، یکی نماز شب میخوند، یکی مناجات میکرد، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکه.